بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 268 فصل 50. و اما فی الثانی فهو انهم وجدوا بعض ما یتصف به الموجود که وجود الانسان و ایجاد الله تعالی ایاه و عالمیت زید و عالمیت زید و لونیت سباد و قد قامت دلیل على انه لیس موجود. گفتیم که قول به ثبوت معلومات و همچنین قول به وجود حال واضح البطلانه، اما گروهی از متوهرین در علم رو میبینیم که به این دو قول معتقد شدن، بنابراین باید منشأ اشتباهشون رو پیدا کنیم که چرا اینها مبتلا به این قول شدن. توجیهی رو از صاحب مواقف نقل کردیم که مقاصد در اون توجیه اشکال کرد و توجیه دومی هم خود صاحب مقاصد داره که اونو داشتیم نقل کردیم. گفتیم که صاحب مقاصد در هر دو مسئله اشتباه متکلمین متزله رو توجیه کرده، هم در ثبوت معلومات و هم در ثبوت واسطه بین موجود و معدوم. توجیهی که در بخش اول و مقام اول کرده بود گذشت، اما توجیهی که در مقام دوم داره. چرا متکلمین معتزله قائل شدن به ثبوت حال و وجود واسطه بین موجود و معدوم؟ ایشون می فرماید که به بعضی از امور توجه کردن و بعضی از اشیا توجه کردن، دیدن اون اشیا وجود ندارن، از طرفی نتونستن وجود رو کاملا درباره اون اشیا نفی کنن تا ثابت بشه که معلومن، ناچار شدن که اونها رو نه موجود بگیرن و نه معدوم و حکم کنن به واسطه بین موجود و معدوم. اون اموری که اونها نتونستن موجود قرارش بدن و نتونستن معلومش ببینند مثل وجود بود، حتی مثل ایجاد. خود وجود امریست نه موجود و نه معلوم، ایجاد هم که همون وجود است در حالی که به فاعل نسبت داده بشه اون هم نه موجود نه معلوم، عالمیت، قادریت و امثال این امور که اوصاف انتزاعی هستند اینها هم دیدن که وجود ندارند. از طرف این ملاحظه کردن که نمیتونن تحقق این موجودات این امور رو هم نفی کنن، نمیتونن حکم کنن به اینکه این امور هیچ تحققی ندارن. حالا آیا در ذهن موجودن یا در غیر ذهن، بالاخره یه نوع تحققی براشون باید باشه. نفی تحقق ممکن نبود. حالا چه اینها در ذهن باشند و به این جهت نفی تحققشون ممکن نباشد یا در ذهن نباشند، علی‌ای حال نفی تحققشون ممکن نیست. این گروه قائل به وجود ذهنی هم نبودند، پس نمیتونستن از طریق وجود ذهنی بگن نفی تحقق ممکن نیست. ناچار بودن برن سراغ خارج و بگن در خارج هم نمیشه نفی کرد تحقق رو، نمیشه اثبات تحقق شد چون اینها واقعا موجود نیستن، نمیشه نفی تحقق شد چون بالاخره اینا صفت برای یه موجودی قرار میگیرن و چیزی که صفت برای موجود قرار میگیره خودش نمیتونه معدوم باشه، پس نه موجودن نه معدوم بلکه واسطن بین موجود و معدوم. این توضیحی است که صاحب مقاصد کرده، که این توضیح هم توضیح رائجه. در اوائل هم که ما بحث می کردیم همین رو گفتیم، دیگران هم بپرسید که چرا معتزله قائل به حال شدن همین رو میگن که چون اموری رو دیدن که نتونستن حکم به موجود بودنشون بکنن، از طرفی هم نتونستن حکم معدوم بودنشون بکنن، اما اونا رو موجود ندیدند، زیرا که مثلا امر انتزاییه و وجود خارجی براش ندیدند، در خارج نیافتندش. مثل عالمیت، عالم در خارج هست، علم در خارج هست، ولی عالمیت در خارج نیست. از طرفی نتونستن حکم رو علمش کنن، دیدن که صفت برای یه موجود قرار میگیره و معدوم نمیتونه صفت بشه برای موجود، گفتن پس معدوم هم نیست. از اینجا واسطه بین موجود و معدوم درست شد. این عرض کردن به هر کس بگیم که چرا معتزله قائل به حال شدن، همین توجیه رو که صاحب مقاصد گفته مطرح میکنن. یه توجیه رایجیست که از اول تا حالا گفته شده و الان ذهنتونم آشنا بود، احتیاج به تبیینم تقریبا نداشت. صفحه 268 صفحه 50. و اما فستانی، یعنی اما توجیهی که صاحب مقاصد در مقام ثانی کرده، یعنی درباره قول به حال و درباره اعتقاد به واسطه بین موجود و معدوم، توجیهش اینه که فهو و انهم، یعنی معتزله‌ای که قائل به حالند، وجدوا بعض ما یتصف به الموجود، یافتند بعضی از اوصافی رو که یتصف به الموجود. این وجدوا یک مفعول بیشتر نداره، دنبال مفعول دومش نگردید. مفعول دومش اینه که ذکر نشد، البته با عبارت دیگه ذکر میشه. عبارت اگر بخواد مفعول دوم داشته باشه اینطور میشه: وجدوا بعض ما یتصف به الموجود غیر موجوده. بعضی از چیزهایی رو که وصف موجود قرار میگیرن غیر موجود یافتن. اما این غیر موجود هم توی عبارت نیمده. در جمله بعدی وقت قامت دلیل علی انه لیس بموجود که نباید سر خط نوشته بشه، در اون جمله مفعول دوم را آورده، منتها نه به صورت مفعول دوم، عبارتی آورده که جانشین مفعول دوم هست. انهم این معتزله یافتن بعضی از چیزهایی رو که به اون چیزها متصف می شود موجود، یعنی موجود و موصوف می شود به اون چیزها، یافتن این بعضی این چیزها، مثل وجود انسان که وصف انسان موجود قرار می گیره، ایجاد الله تعالی ایاهو که وصف خدای موجود قرار می گیره، عالمیت زید که وصف زید قرار می گیره، و لونیت ثبات که وصف ثبات واقع می شه. همه اینها همونطور که می بینید صفت هم برای موجوداتی، اما وقت قامت، در حالی که قامت دلیل بر این که این امور، این بعض مایت تصفه الموجود موجود نیست، یعنی نه اون وجود موجوده، نه ایجاد موجوده، نه عالمیت نه لونیت. البته این که میگن وجود موجود نیست بنابر قول رسالت ماهیت که معتزله هم رسالت الماهوی هستند، به این جهت میگن وجود موجود نیست، ایجاد موجود نیست. خب این از یک طرف که این امور رو یافتن که قامت دلیل علی انه لیس بموجوده، از طرف دیگه ولم یکن لهو سبیل الی الحکم. اینو من یادم رفت نگاه کنم که لهمه یا لهوه. لهو باشه درست، عجبت لهم باشه بگذاره. لم یکن لهم سبیل الی الحکم، یعنی اینا نتونستن حکم کنند به معدوم بودنش، از طرفی موجود نبود، از طرفی هم نمیتونستن حکم کنند به معدوم بودنش. ضمیر لهو رو میتونید به متکلم معتزلی برگردونید به عنوان که یک نفره، میتونید به خود همین بعض ما یتصف برگردونید. ممکن نبود درباره این بعض ما یتصف حکم شود به انه لا تحقق له اصلا، یا ممکن نبود برای معتزله که حکم کند به این که لا تحقق له این بعض ما یتصف اصلا، یعنی از طرفی موجود ندید، از طرف دیگر هم لم یکن له سبیل الی الحکم، به این که لا تحقق له اصلا که بتونه بگه این بعض ما یتصف به الموجود اصلا تحقق نداره، این نمیتونه سکم معدومیتش هم بکنه. چرا نمیتونه سکم معدومیت بکنه؟ لما رأو الموجوداته یتصف به، چون دیدن که موجودات متصف به این امر میشه، یعنی اینا صفت داره موجود قرار میگیرن و چیزی که صفت موجود میشه خودش نمیتونه معدوم باشه، پس نتونستن حکم معدومیت هم بکنن، ناچار شدن که واسطه قرار بدن. سبا اون وجوده، این ویرگولی که بعد از سبا اون گذاشته بشه باید قبل از سبا اون گذاشته میشد. سبا اون وجوده اعتبار العقل اولم یوزد، این دقت کنید این عبارت برای چی آمده و به کجا مرتبط میشه. نمیشد حکم کنیم به انه لا تحقق له اصلا. چرا نمیشد؟ چون یا در عقل موجود بود یا اگر در عقل موجود نبود در خارج معدوم نبود. این داره توضیح میده لا تحقق له اصلا، لا سبیل الى الحكم انه لا تحقق له اصلا رو نمیشد معدومش قرار بدیم، چون یا در ذهن موجود بود یا اگر در ذهن موجود نبود به نحوی باید در خارج تحقق داشت. به طور کلی نمیشد تحقق را ازش گرفت، لا تحقق له اصلا نمیشه گفت اصلا تحقق نداشت. اصلا یعنی نه در خارج نه در ذهن، بلکه یا در خارج یا در ذهن است اگر وجود ذهنی رو قبول داشته باشیم، یا در خارج یه نحوی تحقق دارد اگر وجود ذهنی رو قبول داشته باشیم. سبا اون وجود اعتبار العقل، چه اعتبار عقل پیدا بشه و عقل اینو اعتبار کند و این امر بشود موجود ذهنی، اولم یوجد، یا وجود یا اعتبار عقل پیدا نشود، یعنی عقل این امور رو و این اوصاف رو اعتبار نکند و اینها وجود ذهنی پیدا نکنند، فرقی نمی کنه چه امر عقل اینا رو اعتبار بکنه چه نکنه، حکم به عدم تحقق نمیشه کرد، باید وجودشون رو عدمشون رو نفی کرد. حالا یا به خاطر این که وجود ذهنی دارن نفی کنیم عدم رو، یا به خاطر این که در خارج یه جوری بالاخره تحقق دارن نفی عدم کنیم. الا انهو، ولی فرض اینه که این آقایون وجود ذهنی رو قبول ندارن، پس باید یه کاری کنن که این در خارج یه نوع تحققی داشته باشه، ولی تحقق در همه وجود نداره، پس باید واسطه باشه. الا انهو لو وجود اعتبار العقل و فرضه، در فرضی هم عقل اعتبار کند و فرض کند، فهوه این اعتبار و فرض عقل اندهم لیسه به موجود، فهوه این وصفی که صفت موصوف قرار گرفته و الان مورد بحث ماست، این در نزد معتزله لیسه به موجود مثل عقل، چون ها وجود عقلی رو و وجود ذهنی رو قبول ندارن، پس ناچارن که عدم تحقق رو نفی کنن، منتها نه به اعتبار اینکه این شی در ذهن موجوده، بلکه به اعتبار اینکه این شی در خارج متحققی داره. لذا فجزمو، این فجزمو تفریع بر هر دو مطلبه. یه مطلب این بود که انهم وجدوا بعض ما یتصف به الموجود در حالی که قامت دلیل علی انه لیس موجود. این یه مطلب، یافتن اشیایی رو که موجود نیست. مطلب دوم، لم یکن له سبیل الى الحکم انه لا تحقق اصلا، نمیتونستن حکم کنن به اینکه معدوم است، فکرفن از طرفی دیدن که موجود نیستن، از طرفی دیدن که حکم به عدم هم نمیتونن بکنن، لذا فجزمو به ان لهذا النوع من المعانی تحقق ما فی الخارج، یه نوع تحققی در خارج است. البته فجزمو رو تفریعا بگیرید در این بخش اخیر اشکال نداره، ولم یکن له سبیل الی الحکم انه لا تحقق له اصلا، این رو متفرون علیه قرار بدید، فجزمو تفریع بر این بشه، اینم اشکال نداره که نتونستن حکم کنن به عدم تحقق، لذا جزم پیدا کردن که این نوع از معانی تحقق مایی فی الخارج داره. البته اگر فجزمو رو متفرع کردید بر این بخش اخیر، باز باید اون علا انه لو وجد اعتبار العقل و فرضه فهو عندهم ليس موجودا في العقل ملحوظ کنید، یعنی فجزمو باز متفرع بر دو مطلب میشه، یکی این که نمیتونستن نفی تحقق کنند، دوم این که وجود ذهنی هم قبول نداشتند، پس این نفی تحقق رو از این باب نفی تحقق نکردن، از این باب نه از این باب که در ذهن هست، بلکه از این باب که در خارجه. فجزمو که این نوع معانی تحققی دارن اما لا فی الذهن بل فی الخارج، این چون قید فعل خارج ذکر کرده افسرم که فجازمو باید تفریعی بر این بخش اخیر هم باشه، یعنی بر صحابه این دهون لیشه به موجود این فعل عقد هم باشه، که دو مطلب داریم، هم نمیتونیم حفظ کنیم به معدومیت اینها، هم نمیتونیم حفظ کنیم به موجودیت و تحققشون در ذهن. اگه این دو مطلب رو کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم که جزم باید داشته باشیم به این که این نوع معانی تحقق مایی دارند اما در خارج. از طرفی و لیسه به موجود چنانچه در بخش اول گفتیم، ولا معدوم چنانچه در بخش دوم گفتیم، بل واسطتون، بلکه واسطه بین موجود و معدومه و سموه و بالحال. خب چه فرقی که باید ارمانه؟ نه لا تحقق حکم نمیتونن بکنن به لا تحقق، یعنی تحققی هست، حالا اون تحقق یا به اعتبار عقله یا به اعتبار عقلیست. اگر به اعتبار عقلم به هر دو جهت با قول شما نفس الالیت شده نیش خوبی نیست. من هم نیست کردم، من مربوط نکردم سبا اون وجود اعتبار العقل و بلا تحقق، مربوط کردم به لم یکن له سبیل الالحکم و بلا تحقق، نه بلا تحقق، مرتبط به لم یکن له سبیل الالحکم و بلا تحقق، یعنی نتونستن حکم کنن به عدم تحقق. چرا؟ چون یا در ذهن موجوده یا اگر در ذهن موجود نیست تحقق هم مایی فل خارج داره. این عبارت اینو داره و توضیح رو یادتون هست که ایشون یعنی صاحب مقاصد در توضیحی که در مقام اول کرد بعد یه وحاصله رو گفت، حالا در توضیحی که در مقام دوم میکنه بعدش یه توضیح رو میشه، یعنی مطلب رو دو جور بیان میکنه. بیان دومش اینه که در این بیان دوم هم میخواد ثابت کنه که این جور اموری که الان ما داریم بحث میکنیم واسطاً به نظر متزله واسطاً بین موجود و معدوم، نه موجود هم نه مدون. بیان مطلب اینه که قبل از این که بحث رو میبره رو وجود و موجودیت، البته عالمیت و قادریت و بقیه امور که اسمشون حاله همین حکم رو دارن، ولی ایشون فقط بحث رو در وجود و موجودیت مطرح میکنه. چون در اول بحث گفتیم که وجود الانسان و ایجاد الله تعالی، این دوتا رو از جمله احوال قرار دادیم، وجود و موجودیت، این دوتا هر دو حالند به نظر این آقایون. حالا صاحب مقاصد این دو حال رو به عنوان مثال میاره و بحث رو و تحقیقی رو که داره با توجه به این دو مثال طرح میکنه. میفرماد که قبل از اینکه این انسان صادر بشه از واجب تعالی، نه وجودی حاصل بوده نه موجودیتی، نه وجودی و نه موجودیتی، هیچ کدوم از این دو تا نبودند. بعد از صدور هم موجودیت هست هم وجود هست. بالاخره باید بین قبل صدور و بعد صدور تفاوت باشه. قبل صدور که نه وجود بوده نه موجودیت، اگر بعد صدور هم نه وجود باشه نه موجودیت، فرقی بین از قبل صدور و بعد از صدور نخواهد بود، در حالی که باید فرق باشه. بله قبل صدور و بعد صدور نمیگفتیم. این که ما یکی رو میگیم قبل صدور یکی رو میگیم بعد صدور، معلومه این دو ظرفه، پس این دو ظرف باید یه تفاوتی داشته باشن. تفاوتی میشه قبل از صدور وجود و موجودیت نبود، بعد از صدور نمیتونیم بگیم نبود و نیست، پس نمیتونیم حکم کنیم به عدم وجود و عدم موجودیت اما بعد از صدور. با این بیان ایشون ثابت کرد که وجود و موجودیت معدوم نیستند. همین. حالا از طرف میگه اینا وجود هم ندارن، دلیل داریم بر این که وجود در خارج موجود نیست، چون اصالت المعانی هستیم. موجودیت هم که همون وجود منتها منصوبا الی الفاعل، اونم در خارج موجود نیست، دلیل بر عدم وجود هم داریم. پس از طرفی دلیل داشتیم بر عدم معدوم بودن به این بیان که بین قبل از صدور و بعد از صدور فرقه، پس اگر قبل از صدور اینا معدومن، بعد از صدور نمیتونیم بگیم معدومن، پس دلیل داریم برای این که بعد از صدور معدوم نیستن، از طرفی دلیل هم داریم که موجود نیستن، پس اگر نه معدومن نه موجود باید واسطه باشن. این بیان دومیشون که معدومیت این امور رو با توجه به این که بین قبل از صدور و بعد از صدور فرق است نفی میکنه، معدوم بودن رو به این بیان نفی میکنه، موجود بودن رو هم به ادله‌ای که نفی وجود این امور در خارج میکنن نفی میکنه، نتیجه میگیره که این امور نه معدومند نه موجود، پس باید واسطه باشه. و توضیح انه، یعنی توضیح این توضیحی که در مقام ثانی گفتیم این است که ثانی است اضافه در المعلوم مثل انسان انل الا مثل خدا سنهنون نجد و فی کل من هما صفتن کانت معدومتن قبل از صدور. ما میابیم، یعنی معدوم نیست، میابیم در هر یک از این معلول علت صفتی رو که قبل از صدور معلوم بود ولی الان داریم میابیمشون، پس معدوم نیستن. الان اون صفتی که قبل از صدور معدوم بود چی؟ اعنل موجودیت، موجودیتی که در عبارت نوشته غلطه، اعنل موجودیت ول وجود. اون دو صفتی که قبل از صدور معدوم بودن، یکی موجودیت هست که الان صفت شده برای علت، یکی وجود است که الان صفت شده برای معلول. این دوتا قبل از صدور معدوم بودن اما الان یافت می شود، نجد و میابی می شون. فلا تکن تفریع بر نجدست، چون الان میابی می شون فلا تکن و هینه ازن معدومتن، هینه ازن یعنی بعد از صدور، بعد از صدور دیگه معدوم نیستن. چرا؟ چون دارن یافت میشن. علاوه بر این که دارن یافت میشن، ضرورت تفرقه بین الحالین، باید بین دو حال فرق باشه، یعنی حال قبل از صدور و حال بعد از صدور. اگر قبل صدور معدومن، بعد صدور دیگه نمیتونن معدوم باشن، و الا فرقی بین قبل صدور و بعد صدور نیست. چون باید فرق باشد، پس اگر قبل صدور معدومن، بعد صدور نباید معدوم باشن. این بیانه برای این که اینها معدوم نیستند. حالا برای بیانه برای این که موجود نیستند، وقت قامت دلیل الا انها لیست به موجودته، دلیل هم داریم که اینها، یعنی این امور مثل وجود، مثل موجودیت و امثال ذلک، که اینها وجود هم ندارن، موجود هم نیستند. پس از طرفی معدوم نیستند، از طرفی موجود نیستند، بنابراین فیکون و واسطتن، واسطتن بین موجود و معدوم، یعنی حاله. اینه منشأ اشتباه این معتزله که هم معدومیت رو به این بیان نفی کردن، هم موجودیت رو به اون بیان نفی کردن، نتیجه گرفتن پس باید واسطه باشه. مطلب واضح البطلان رو معتقد شدن به خاطر این توضیحاتی که عرض کردم. البته توضیحاتشون درست نیست چنانچه قبلا بیان شد، ولی خواستیم فقط، نخواستیم بگیم توضیحاتشون درستی یا نه، خواستیم فقط بیان کنیم که چی شد این اشتباه کرده، چی شد که وارد این قول واضح البطلان شده، عامل ورودشون در این قول رو بیان کردیم. حالا آیا قولشون درستی یا نه، اینو قبلا بیان کرده بودیم که درستی. المسألت الثانی عشر فی الوجود المطلق و المغیر و مقابله هما. در این مسئله دوازدهم ما میخوام درباره وجود مطلق و مقابلش که عدم مطلق است و وجود مغیر و مقابلش که عدم مغیر است بحث کنیم، یعنی وجود مطلق و مغیر و مقابله هما که عدم مطلق و عدم مغیر. البته در آخر اشاره میکنیم که وجود مطلق و مغیر با وجود عام و خاص فرق داره، همچنین عدم مطلق و مقید با عدم آن و عدم خاص فرده. این آخر همین مسئله ثانیه، اون وقتی که دیگه مخواهد مسئله خارج بشیم اشاره میکنه. الان وجود مطلق و مقید رو و در نتیجه عدم مطلق و مقید رو توضیح میدیم. یعنی وقتی وجود مطلق و مقید معنا شد، عدم مطلق و مقید هم معنا شد. به عبارت واضحی که توضیح بدم که با عبارت واضحی که باش معنیسیم با اون عبارت توضیح بدم دیگه بقیه مطالب روشن میشه. وجود مطلق مفاد کانه تام است، وجود مقید مفاد کانه ناقص است. وقتی میگیم زیدون موجودون میشه وجود مطلق، چون مفاد وجود کانه است، مفاد کانه تام است. وقتی میگیم زیدون موجودون له العلم یا موجودون له البیاض و امثال ذلک میشه وجود مقید، چون مفاد کانه ناقص است. مثل که بگیم کانه زیدون عالمن، کانه زیدون عبی است و امثال ذلک. پس وجود مطلق وجودی است که تحقق یک شی رو افاده میکنه. وجود مقید وجودی است که تحقق چیزی رو برای شیء افاده میکنه. و به تعبیر اصطلاحی وجود مطلق مفاد کانه تامه و وجود مقید مفاد کانه ناقص است. با این بیانش کردم دیگه ابهامی تو کلمات نیست. اما بحث خود مرحوم لاهیجی رو میخوام الان طرح کنم. مرحوم لاهیجی میگه که وجود مطلقا مضافه، چه مطلق باشد چه مقید. چرا؟ چون وجود یعنی کون الواهیه. وجود به من یه وقت وجود میگیم یعنی مفهوم وجود، اون الان اصلا مورد بحث ما نیست. ما به مصداق کار داریم. مصداق وجود در جهان خارج که نگاه کنی، خود وجود تنها در خارج نیست، وجود ماهیت در خارج هست. البته اون وجود هم در خارج نیست، ولی بالاخره همون نفت حقوقی که داره هرچی هست، بالاخره اون مصداق کون ماهیته نه کون تنها. کون تنها در ذهن ماست و مفهوم وجوده و ما الان بحث در مفهوم وجود نداریم، بحث در اونی داریم که این مفهوم وجود برای صدق میکنه. اون همیشه اضافه میشه، کون ماهیت، چون تحقق چیزیست. خود تحقق چه در خارج نیست، تحقق چیزی در خارج هست. بنابراین ما وجود رو همیشه مضاف میدونیم، چه مطلق باشه چه مقید باشه. ولی نه این که امر اضافی قرارش بدیم. وجود رو مضاف میدونیم ولی نه امر اضافی قرارش بدیم. امری قرار میدیم که یلزمه الاضافه، امری قرارش میدیم که یلزمه الاضافه. پس در واقع وجود از مقوله اضافه نیست، بلکه چیزیست که لازم دارد اضافه را. و فرق است بین این دوتا. این که بگیم وجود اضافه است یا لازم دارد اضافه را فرق میکنه با هم، یه مطلب نیستن. اگه بگیم اضافه است میشه از مقوله اضافه، اگه بگیم یلزمه الاضافه میشه حقیقت ذات الاضافه. مثلا ما علم رو میگیم، نمیگیم از مقوله اضافه است، میگیم از مقوله کیفه، ولی میگیم یلزمه الاضافه. حتما باید اضافه داشته باشد به عالم، اضافه داشته باشد به معلوم. پس یلزمه الاضافه. وجودم همینطوره، وجودم امریست از مقوله اضافه نیست، ولی یلزمه الاضافه، حتما باید اضافه بشه. ولی اضافه شدن منافات با مطلق بودن نداره. در اینی که اضافه میشه میتونه مطلق باشه، باید ببینید به کی اضافه شده. اگر به مطلق ماهیت اضافه شده بگید که وجودیست مطلق، اگر به یه ماهیت خاصی اضافه شده بگید وجودیست مقید. یعنی اگر گفتیم، حالا تعبیرات بعدی ایشون هم میاد، این حرف اولش اینه که ما وجود رو در هر صورت مضاف میبینیم، چون یلزم حال اضافه. از منتها میتونیم از اضافهش قطع نظر بکنیم، ولی بدون توجه ذهن وجود همیشه باید مضاف باشه. فقط ذهنه که اگر توجه کرد میتونه اضافه را ازش بگیره، ولی اگر از اون تحلیل ذهن بگذاریم وجود باید حتما مضاف باشه. ولی این مضاف بودن منافات با مطلق بودن نداره، بلکه میتواند مطلق باشد میتواند مقید باشد. باید ببینیم مضاف الیه چیه. اگر گفتیم وجود و زیدن، یه وجود مطلق، یه وجود ماهیتی موجود است، این میشه وجود مطلق. اما اگر چیزی رو ماهیت خاصی رو خواستیم برای امری ثابت کنیم، وجود ماهیت خاصی رو خواستیم ثابت کنیم، میشه وجود مقید. بعدا ایشون توضیح بهتری میده، میگه این وجود رو میتونی حمل کنی. ببین چجوری حملش میکنی، خودشو حمل میکنی یا با اضافه حملش میکنی؟ میگه زیدان موجودان یا زیدان موجودان لحول ایر. اگر گفتی زیدان موجودان میشه مطلق، اگر گفتی زیدان موجودان لحول ایر میشه مقید، که همون مفاد کانه تا موتان لاقفی میشه. الان به اون مطلب اشاره نمی کنه، بعدا للا بلای کلامش میگه. اما الان این همین عرضی کردم ایشون تر میکنه که وجود باید اضافه بشه و بدون اضافه نیست، ولی این اضافه منافات با مطلق بودنش نداره، در حالی که اضافه میشه میتونه مطلق باشه میتونه مقید باشه. ببین به چی اضافهش کردی. البته میتونی قطع نظر از اضافه بکنی و وجود رو همینطوری ببینی. بعدم توضیح میده که وجود چرا باید اضافه بشه. میگه چون بحث ما در مفهوم وجود نیست. اگه بحث در مفهوم وجود بود میتونی بگی لازم نیست اضافه بشه، چون مفهوم وجود خودش رو تنهایی میتونیم لحاظ کنیم بدون اینکه اضافهش بکنیم. اما بحث ما در مصداق وجوده، مصداق وجود بدون اضافه نیست. پس این که ما اضافه رو لازم میدونیم چون بحث در مفهوم نداریم، چون بحث در مصداق داریم و مصداق اینطور است که اضافهش واضحه. بله؟ در باره وجود حق با اون بیانی که کردن معلوم شد که وجود خدا وجود مطلق، نه وجود خدا مطلق، وجود من هم وجود مطلق. کانه تامه است. ماهیتی نداره که بهش اضافه کنی. لازم دارد اضافه رو. مثلا میگید وجود خدا، بازم میگید وجود خدا. اگر وجود خدا رو اصیل بدونیم، اگه وجود خدا رو اصیل بودیم که خب خدا میشود وجود، که این در واقع تحقق داره در خارج. اگر وجود خدا رو اصیل ندونیم در اونجا هم قائل به اعتباریت بشیم، باز اونجا هم داریم اضافه میکنیم، اونجا داریم اضافه میکنیم، میگیم وجود خدا. حالا لازم نیست که به ماهیت که اضافه میشه حتما خدا ماهیت داشته باشه. میگیم وجود زید، وجود خدا، وجود انسان، اینا همه میشن وجود مطلق. اما وجود بیاض لزید، وجود علم لله، اگر علم و اینه وجود نگیریم میشه وجود مقید. اون توضیح اولی که ارسیان تو زنتون باشه، این توضیح ابتدایی ایشون مطلب رو به طور اونطوری که میخوام نمیرسونه. میگم در لابلای حرفش ایشون مطلب رو تبیین میکنه، ولی در ابتدای کلام حرف درست میزنه، ولی تو ذهن واضحا نمیاد. با اون توضیحاتی که عرض کردم که ذهنمون واضح میشه، والا با عبارتیشوش ابتداعا واضح نیست، اگرچه مطلب درسته، مطلب درسته ولی اونچنان واضح نیست. با اون اضافاتی که زمینه کردن مطلب کاملا واضح میشه. سرد نمی کنه هر جا که کارنای ناقصه بیاد، در هر جایی که شما فرمودید کانای ناقصی میاد، هم در خارج المحمول هم محمولات بزن، در هر دو کانای ناقصه هست. المثل في الثانية عشرة في الوجود المطلق والمغير و مقابله هما، مقابلشون یعنی عدم مطلق و عدم مغير. اعلم اعلم ان نشغل عرفت غير مرتين ان المراد من الوجود، قبلا گفته بودم که این مصحح ما متن مصنف رو تماما یه جا میاره و ما اون کاری به متن نداریم، ما طبق همونطور که مرحوم لاهیجی نوشته ما میخونیم، اون تصحیحاتی که مصحح کرده، اضافاتی که مصحح آورده بهش نمیپردازیم. البته بعضی جاها آوردن این متون خیلی مفیده، شاید اونجاها مثلا من بپردازم به متن، ولی بعضی جاها احتیاجی نیست. اعلم انک قد عرفت غیر مرت، این چند بار تا حالا فهمیدی که مراد از وجود لیسه الا کون الماهیته و تحقق الماهیت، که میبینید وجود داره اضافه میشه. وجود اگر مصداق وجود باشه نه مفهوم، حتما باید اضافه بشه. چرا؟ چون وجود یعنی کون شیئی، تحقق شیئی، پس اضافه توش هست. ان المراد من الوجود لیسه الا کون الماهیه و تحقق الماهیه، بنابراین فلا یمکن ان یتحقق الوجود. حالا هر نوع تحققی، نه تحققش اصالت الوجودی میگه، تحققش اصالت المحوی میگه، چون ایشون اصالت المحویه. لا یمکن ان یتحقق الوجود الا و یلزمه اضافت الى ماهیت ما و شیء ما، به یه ماهیتی بشه ای باید اضافه بشه، بدون اضافه نمیتونه. و لا یلزم من ذلک ان یکون الوجود معنا اضافیا، لا یلزم من ذلک، از این که لازم الاضافه است لازم نمیاد که وجود اضافه باشد، معنای اضافی باشه و در مقوله اضافه مندرج باشه، بلکه یک حقیقتی است که اضافه رو لازم دارد. پس ولا یلزم من ذلک، از این که لازم الاضافه است لازم نمیاد که این وجود یه معنای اضافی باشه و مندرج در مقوله اضافه بشه، بل معنن، بلکه یه معنایی است، حقیقتی است که یلزمه اضافتون، که اضافه لازم میشه نه اضافه حقیقتشه. و فرق ما بین المعنیه، یه فرقی بین این دو معنا هست که با توجه به این دو معنا اون فرق در ذهنتون میاد، که یک بار میگیم این امر اضافه است، یک بار میگیم معنایی است که اضافه رو لازم داره. اون وقتی که میگیم اضافه است یعنی حقیقتش اضافه است، ماهیتش اضافه است. اون وقتی که میگیم معنایی است که اضافه رو لازم داره، منظور اینه که حقیقتش چیزی دیگری غیر اضافه است، ولی اضافه از اون منفک نمیشه. فرق است بین این که بگیم اضافه منفک نمیشه یا اضافه حقیقتشه. اگر گفتیم این وجود امریس اضافی، معنیش اینه که اضافه حقیقت وجوده، یعنی وجود حقیقتش همون اضافه است. اما اگر گفتیم لازم دارد اضافه رو، معناش این است که حقیقتیست که اضافه ازش منفک نمیشه. و کل معنن، خب حالا مطلب دیگری رو میخواد بهش از خارج از خود، هر امری که اضافه رو لازم دارد اگر به عقل بسپری اون امر رو، میتواند اون امر رو جدا کند، اضافه رو جدا کنه. اگر چه این انفکاک در خارج اتفاق نمیفته، ولی ذهن قدرت داره که این انفکاک رو ایجاد کنه، یعنی بین اضافه و بین اون معنایی که لازم الاضافه است جدایی بندازه. البته اگر خود اضافه رو به ذهن بدی این کار رو نمی کنه، چون چیزی که حقیقتش اضافه است اگر بخواد عقل حقیقتش رو ازش بگیره که اون چرا از بین میره. اونی که حقیقتش اضافه است عقل نمیتونه تحلیلش کنه به اضافه و چیزی دیگر، چون حقیقتش اضافه است. اما اونی که حقیقتش چیزی دیگری غیر اضافه است ولی منفک از اضافه نمیشه، عقل میتونه منحلش کنه، حقیقتش جدا ببینه، اون اضافه رو که لازمش هست جداش کنه. در عقل این انفکاک حاصل میشه ولی در خارج نیست. ایشون میفهمد هر معنایی که لازم الاضافه است اگر به دست عقل سپرده بشه، عقل میتواند معنا رو از اضافه جدا کنه. و کل معنا غیر اضافی، هر معنایی که غیر اضافی باشه، یعنی حقیقتش اضافه نباشه، و امکان من ما یلزمه اضافتون، از چیز ولو اون چه از چیزهایی باشه که اضافه ازش جدا نمیشه، ازش منفک نمیشه، ولی حقیقتش اضافه نیست. فلاست در این که ممکن است تعقلش کنیم من حیث هوه غیر مضاف الی شیء ما، یعنی خودش رو ملاحظه کنیم بدون این که اضافهش الی شیء ما ملاحظه بشه. اگه حقیقتش اضافه بود نمیتونیم اینجور ملاحظهش کنیم، ولی اگر حقیقتش اضافه نبود میتونیم خودش رو ملاحظه کنیم بدون اضافه شدنش الی شیء ما. اعتباری اضافی خب این اضافه الان عرض میکنیم، این اضافه با اطلاق منافات نداره. حالا توضیح میدیم، از خارج هم توضیح دادم، هم از خارج توضیح میدیم که این منافات نداره، هم الان از عبارت میکنیم. لیکن المراد بالوجود المطلق هاهنا، خب میتونیم وجود رو در تعقل خودمون از اضافه قطع کنیم، ولی مرادمون از وجود مطلق اون وجود قطع شده از اضافه نیست، بلکه وجودی است که اضافه بشه. هم در مقید مرادمون از وجود وجودی است که اضافه میشه، هم در مطلق مرادمون از وجود وجودی است که اضافه میشه. یعنی هر دو نوع وجود اضافه میشن، منتها مضاف الیهاشون فرق میکنه. ما به اعتبار مضاف الیها اسم مطلق یا مقید به این وجود میدیم، نه به اعتبار اضافه نشدن. ما میتونیم وجود رو بدون اضافه تصور کنیم، قطعش کنیم از اضافه، ولی اون وجود قطع شده از اضافه رو وجود مطلق نمیگیم، بلکه مفهوم وجود میگیم. ما وجود مضاف رو یا مطلق میگیم یا مقید، اگر مضاف الیهش مطلق ماهیت باشه به وجود میگیم مطلق، اگر ماهیت خاص باشه به وجود میگیم مقید. لیکن المراد بالوجود المطلق ها هنا لیس هو الوجود من حیث هو غیر مضاف اصلا، مرادمون از وجود مطلق ها هنا در جاهای دیگه ممکنه این باشد، یعنی وجود بی اضافه. ممکنه در جاهای دیگه ما مرادمون از وجود مطلق وجود بی اضافه باشه، ولی ها هنا در این بحثی که الان داریم میکنیم مرادمون از وجود مطلق وجود من حیث هو نیست که غیر مضاف است اصلا. اصلا یعنی نه اضافه شده به ماهیت مطلق و نه اضافه شده به ماهیت خاص، اصلا اضافه نشده باشه، اون مراد ما نیست. ما نمیگیم وجود مطلق وجود غیر مضافه، بلکه مراد ما هو غیر منصوب و مضاف الی شیء بعینه و ماهیت به خصوصه ها. مرادمون وجودی است که منصوب نباشد و مضاف نباشد به شیء معین و به ماهیت خاص. شیء بعینه یعنی شیء معین، ماهیت به خصوصه یعنی ماهیت خاص. اگر اضافه شد به شیء معین و ماهیت خاص میشه مقید، اما اگر اضافه شد به شیء ما ماهیت ما میشه وجود مطلق، که نه در ظرف مثال روشن شد بعدا روشن‌تر میشه. عرض کردم تا اینجا عبارت خیلی روشن نیست، با توضیحات بعدی روشن‌تر میشه. بلکه مراد ما هو غیر منصوب و مضاف الی شیء بعینه و ماهیت به خصوصه، مراد از وجود مطلق وجودی است که مضاف به شیء معین نباشه، مضاف به ماهیت خاص نباشه. و این کان منصوبا و مضافا الی شیء ما و ماهیت ما مطلقا، ولو منصوب به شیء ما هست و مضاف به ماهیت ما به طور مطلق هست، ولی منصوب به ماهیت خاص نیست. مثالی که زدم از خارج زدم، توجه بکنید، دو مرتبه تکرارش میکنم، مطلب براتون روشن‌تر میشه. وقتی میگیم زید و موجودون، این اضافه وجود است به ماهیت ما، یعنی یه ماهیتی رو ما در نظر گرفتیم حکم به وجودش کردیم، این وجود میشه وجود مطلق. و یک بار اینطور میگیم زیدون موجودون لحال علم، این میشه وجود مقید، یعنی وجود خاصی رو داریم برای زید اثبات میکنیم، نه مطلق وجود رو. در مثال اول مطلق وجود رو برای زید داریم اثبات میکنیم، مطلق وجود رو برایزه، این برایزه در اون اضافه است، مطلق وجود رو برایزه اثبات میکنیم. پس الان یه وجود مطلقی داریم که مضاف هم هست، یه وقت وجود مقید رو اثبات میکنیم، یعنی وجود العلم رو اثبات میکنیم، نه اصل وجود رو. یه وقت اصل وجود رو برای مضاف الیه ثابت میکنیم، یه وقت وجود مقید رو و وجود خاص رو برای شیء ثابت میکنی، برای ماهیتی ثابت میکنی، برای مضاف الیه ثابت میکنی. در هر دو شما مضاف الیه دارید، در هر دو مضاف الیه دارید، مثلا یک بار وجود عام رو مطلق رو برای این مضاف الیه که ماهیت است ثابت میکنید، یک بار وجود خاص رو که وجود مثلا علمه یا وجود بیازه و امثال ذلك اثبات میکنید. اولی میشه وجود مطلق، دوم میشه وجود مقید. عبارت مرحوم لاهیجی مطلب رو کاملا تبیین نکرده، البته بعدا تبیین میکنه، ایشون خودش رو زیر قین این مسئله نمیذاره، بالاخره ادا میکنه بحث رو. منتها در این قسمت هنوز بحثش تمام نشده، مطلب به طور کامل روشن نیست. وقتی بخونیم بریم جلو ببینیم روشنه. و جالب و ذالک، دقت کنید اشاره به چیه. و ذالک یعنی این که چه وجود مطلق باشد چه وجود مقید باشد ما اضافهش میکنیم، و مرادمون از وجود مطلق وجود مقتوع عن الاضافه نیست. ذالک به این جهت است که ما در مفهوم وجود بحث میکنیم، اون وجود مقتوع الاضافه مفهوم وجوده و ما بحث در مفهوم هست. ما بحث در مصداق داریم و مصداق با اضافه است. پس حتی وجود مطلق باید اضافه داشته باشیم. بله، در صورتی که ما بحثمون در مفهوم وجود باشه میتونیم بگیم اون وجودی که لحاظش کردیم بدون اضافه، اون وجود وجود مطلق. اگه بحثم با مفهوم وجود داشتیم، وجود مقتوع عن الاضافه که لحاظش کردیم مقتوع عن الاضافه، اون میشه وجود مطلق. دقت کن عبارت اینه، لکن المراد، مدعا اینه، لکن المراد بالوجود المطلق لیسه هو الوجود من حیث هو غیر مضافین، این مدعا است. بلکه موجود، موجود وجود مطلق وجودیش که اضافه بشه، منطقه نه به اضافه، نه به خاص، بلکه به مطلق. چرا مرادتون وجود مقتوع عن الاضافه نیست؟ ذالک لأننا نعلم قطعا، این که ما وجود مقتوع عن الاضافه رو وجود مطلق نمیگیم در این بحث، بلکه وجودی رو که مضاف است ولی مضاف به خاص نیست، اون رو مطلق میگیم. به این جهت است که لعنان علم و قطعن که مبحوث و انه در اینجا، اونی که مورد بحث ماست در اینجا، لیسه الا الوجود من حیث هو وجود لشیئن، من حیث هو وجود لشیئن که باید اضافه بشه، و من حیث هو کونون و تحقق لماهیتن که باز باید اضافه بشه، وجود شیئنه، کون ماهیتنه، تحقق ماهیتنه، پس حتما باید اضافه بشه. لا مفهوم الوجود من حیث هو، مبحوثاً مفهوم وجود من حیث هو نیست که قطعش کنیم از اضافه. بله، اگه بحث ما در مفهوم وجود بود ما قطعش میکردیم از اضافه، همون لحاظی که در ذهنمون داشتیم که تعلق گرفته به وجود، همون لحاظ رو مورد بحث، یعنی همون ملحوظ و اون لحاظ رو مورد بحث قرار میدادیم و میگفتیم بحث ما در وجود مطلقه، یعنی وجودی که اضافه نشه. ولی چون بحث ما در مفهوم وجود نیست، بحث ما در مصداقه، مصداق هم همیشه همراه اضافه است، یعنی همیشه وجود شیئنه، کون و ماهیتنه. به این جهت است که چه مطلق رو بحث کنیم چه مقید بحث کنیم، حتما باید اضافه در نظر باشه. پس مراد ما از وجود مطلق در اینجا وجود مقتوع عن الاضافه نیست، زیرا ما بحث در مفهوم وجود نداریم، بلکه مرادمون وجود مضاف، منتها مضاف به امر غیر خاص، بلکه به امر مطلق. این میشه مرادمون از وجود مطلق. وجود مطلق و وجود مقید تا اینجا بیان شد، تا اینجا وجود مطلق و وجود مقید بیان شد. و البته اگر چه یه مقدار ابهام داره، ابهامش رو رفع کردیم با بیانی که کردیم، خود لاهیجی هم در لابلای مطالبش ابهام رو رفع میکنه. حالا از این بعد، از این تیکه که میخوام بخونیم، عدم مطلق و عدم مقید بحث میشه. عدم مطلق و عدم مقید هم بقیاس الى وجود مطلق و وجود مقید معلومه. من میبینم شما کتاب رو جمع کردی، میخواستم این تیکه رو بخونم. بله، چون عدم مطلق و عدم مقید نصف وجود مطلق و وجود مقیده، یعنی اصلا بحثی نداره، از رو میخوندیم تمومش. اما فردا باید بشینم همین رو دوباره توضیح بدم.